این قرارداد هاست. قرارداد شاید ما هر کاری رو که میکنیم یه قرارداد است. یعنی شما خریدی رو که دارید میکنید یک قرارداد نانوشته و شفاهیه. یعنی از خرید سوپری خیلی ساده. بنابراین به موضوع قراردادها به عنوان یه چیز خیلی خیلی جامع باید توجه کرد. مسئله‌ای که در قراردادها هست یک سری نکاتی هستن که در قراردادهایی که در فضاهای حالا حضوری و ملموس و مادیه با شرایطی رو لحاظ بشه داخلشون، مثل اینکه اهلیت طرفین، یعنی طرفین کیا هستن، آیا زینف هست اون فردی که داره قرارداد رو امضا میکنه، موضوع اون قرارداد چیه مشخصاً، که حساسیت بسیار بالایی در بعضی از قراردادها داره. شما وقتی که مثلا خرید خارجی رو دارید انجام میدین بسیار مهمه که ذکر بشه، چون خیلی از این کالاها اسمبل میشه در ایران. من عذرخواهی میکنم کلماتو، ما دیگه عادت کردیم اینقدر این کلمات رو سر در واقع جمع میشه توی ایران، یعنی سوا از هم میاد، ماشینالات توی ایران روی هم سوار میشه. ببینید نبودن، من کیس رو داشتم از یکی از موکلینم که اینها خرید خارجی رو انجام داده بودن، اون موقع 3 سال پیش نزدیک به 700 هزار دلار این دستگاه رو خریده بودن که در واقع برای کارخونه، دستگاه تیکه تیکه از چین اومده بود ایران و در واقع قرارداد هم قرارداد خرید کالا بود. یعنی زمانی به من مراجعه کردن که به این مشکل خورده بودن، کالا رو ترخیصکار برشون ترخیص کرده بود آورده بود ایران، و جالب اینجاست که یک قطعه داشت، یه صفحه مونیتور کوچیکی داشت که تمام اون دستگاه 700 هزار دلاری بدون اون کار نمی کرد. و جالب اینجاست که نه ترخیصکار این قضیه رو قبول مسئولیت میکرد و نه فرستنده در چین این رو قبول مسئولیت میکرد. میگفت داخل چیزی رو که برای من به عنوان خرید کالا قراردادی رو که ما امضا کردیم، شما باید مورد به مورد رو در این ذکر میکردی، شما نگفته بودین این قطعه رو باید جدا از من بخرید. ببینین یعنی یه دستگاه 700 هزار دلاری به دلیل اینکه موضوع دقیقاً در شفاف و مشخص قید نشده بود، در واقع انگار 700 هزار دلار شما از بین رفته.
البته اونا وکیل خوبی داشتن دیگه، گفتن اینو لزوم نره قید نمی کنیم، می نویسیم بعد میگه خب اینو جدا بگیریم. ما که کی گفتیم این روشه؟
ببینید واقعا بعضی اوقات بگذاریم از اینکه یه سری کلیم ها ادعای واهیه که حالا در عرفای بیزینسی هست و استفاده ازش میشه و شاید خیلی تریک های تجارتی قشنگی نباشه، اما واقعا در موضوع قرارداد شما خیلی باید دقت کنید که اگر مثلا کالایی دارید میخرید مشخصات فنی اون کالا چیه. این رو من بیشتر در قراردادهایی که یکم جامع‌تر و بزرگتر و حجم ریالی بیشتری براش در واقع متصور هست میگم. خود قرارداد خیلی شرایطی داره که یکی از مهمترینش در واقع موضوع قرارداده. یه مورد دیگه که بسیار مهمه و شاید کمتر کسی از مردم عادی بهش توجه میکنن، شما دارید با شرکتی قرارداد میبندید. این کیس رو که من دارم خدمتتون میگم یه کیس بسیار مبتلا به در دادگاه ها. یعنی ما اولین ایرادی رو که میگیریم وقتی یک پرونده طرح میشه در دادگاه در قراردادها ممکنه همین مورد باشه. کیسی رو شما دو تا شرکتن با هم قرارداد بستن، صاحب حق امضا کس دیگری بوده ولی قرارداد رو کس دیگری امضا کرده.
یعنی اساسنامه اون شرکت رو هم دید.
ببینین روزنامه رسمی یه شرکتی درج میشه که صاحب حق امضا کیه؟ صاحب حق امضای این شرکت باید این قرارداد رو امضا کنه. حتی اگر مدیر عامل صاحب حق امضا دار نباشد، چون در عرف عموم به این شکله که فکر میکنن مدیر عامل حتما امضا داره، نه خیلی وقتا رئیس هیئت مدیره است. گاهی اوقات مجتمعاً یعنی با هم باید این کار انجام بشه یا فرد دیگریه. خیلی باید به این نکته دقت کرد. حتما برای بستن یه قرارداد مخصوصا بین شرکت هایی که قراردادی بسته میشه شما با یه شرکت میبندین باید این رو دقت بفرمایید. اما اگر که چون حوزه ما امروز در مورد قراردادهای در واقع موضوعات آنلاین هست، من موضوع قراردادها رو برمیگردونم به فضای آنلاین و فضای مجازی. الان بسیاری از خرید و فروش در فضای مجازی انجام میشه. چند تا مورد هست که علاوه بر قراردادهایی که به طور عادی و ملموس و عینی بین همه بسته میشه، در فضای آنلاین باید به اون دقت کرد. یعنی علاوه بر اونها که شما اون فرد رو باید چک کنین که خریدار و فروشنده کیا هستن و موضوع چی اصلا، شما دارید چی میخرین، چند تا مورد رو باید چک کنید. یک، درگاه پرداختی رو. بسیار این قضیه مهمه. یعنی شما قراره طریق پرداختتون که به صورت آنلاین خرید و فروش دارید میکنین به چه شکلی باشه، از کجا باشه. ما یه سری سایت هایی داریم که در داخل ایرانن، درگاه های ایرانی که قابل احرازن. یه سری ها هستن که شما قرارداد خارجی میبندید، اونها باید به سبک دیگری چک بشن.
یه اونایی که در واقع کالاهای خرد میفروشن، مثلا فرض کنید یه گلیم میفروشن یا یه گردنبند، بله. یه صنایع دستیه، به من میگن که برای من واریز کن به این
کارت
شماره،
کارت به کارت شماره پیششو بفرست.
و کارتم به نام خود اون فرد نیست. به اسم یک نفر دیگه است. داره یه تراکنشی انجام میشه. من عکس رسیدو میگیرم میفرستم، ایشون هم لطف میکنه برای من اون کالا رو ارسال میکنه. این آیا قرارداد معتبریه؟
اگر بخوام پاسخ حقوقی بهتون بدم خیر.
یعنی اون فرد میتونه نفرسته
برای من. بله، اگر شما دارید از کسی صاحب فرض کنید یک سایته دارید خرید میکنید، باید حتما این قضیه رو مد نظر داشته باشین. اگر درگاه معتبری که حالا مشخصات خاصش رو سازمانهای مربوطه اعلام میکنن برای واریز وجه بهتون معرفی نمیکنه و دارید شخصی این رو انجام میدین، حتما مطابقت داشته باشه با صاحب اون پیج. یعنی اینکه به حساب کس دیگری شما واریز میکنین هیچ سند ادعایی نیست بر اینکه شما ذی‌حق هستین نسبت به اون کالا.
خب الان آقای مهرجو یه سایتی داره، یه صفحه‌ای داره تو فضای مجازی به نام مثلا فرض کنید که رادیوم. بعد ایشون یک جنسی رو اونجا میفروشه، یک کتابی رو میفروشه، و به من میگه که به این شماره بزن. من اسم اونجا اون صفحه رو میبینم که اسم رادیومه، اسم شخص نیست. از کجا باید بفهمم که این شماره کارتی که به من داده شماره کارت اون فرده؟ یعنی ممکنه یکی از عزیزانش باشه، یکی از نزدیکانش باشه. بعدن اگر به دست من نرسه اون کتاب، من میرم از اون فرد به اون اسم شکایت میکنم، اون فرد میگه که من نمیدونم این پول قرض داده بودم اصلا.
ببینید طریق درست اینه که مخصوصا در خیلی از سایت هایی که در واقع خریداری میشه پیش میاد، شما هر سایتی یه مجوزی داره، یه مشخصاتی داره.
صفحه مجازی نداره.
حتماً
پیشنهادم اینه، حتماً نگاه بکنید پایین سایت یه گوشی هست، باید اینماد رو داشته باشن، در وزارت سمت باید ثبت شده باشن. استا شما میتونید پیگیری قانونی بکنید.
خب چون برای اینکه فضای مجازی چطور توی مثلا سوشال مدیا،
اما اگر که حساب یه شرکتی رو شما دارید واریز میکنید، کافی من همیشه این کارو میکنم. اگر میبینم مثلا علی نامی به من میگه بزن، بعد میام واریز بکنم، میبینم اسم شرکت مثلا نوشته شده، یه جستجو میکنم ببینم این شرکت اصلا ثبت شده یا نه، روزنامه رسمیش سری میاد دیگه.
بله بله.
و ببینم آیا این فرد اصلا اون تو هست، اسمش نیست.
من 500 هزار تومان خرید میکنم دیگه.
اون که بعد پیشوت تنش طرف
آره،
مال دیگه کسی
که داخل خریدایی که جزئیه، شاید خیلی این قضیه پررنگی نباشه مگر اینکه شما بخواید به کرات مثلا خریدی رو انجام بدین، ولی در حجم‌های بالا حتما باید استعلام گرفته بشه، استعلام صاحب حساب گرفته بشه. در مورد خریدای خرد شاید خیلی، چون فرض کنید اگر 500 تومان خریدن میکنین خیلی قابل توجه نباشه، اما یه موردی که اتفاقا من بعد از این قراردادها میخواستم اعلام کنم، ببینید خیلی از صفحات یه مجوزهایی دارن که قابل احرازه، یعنی تو سایتشون که به قول معروف بجورید معلوم میشه که مجوز از کجاست و اینها. ولی در فضای اینستاگرام کسانی که دارن دارو، لوازم آرایشی، بهداشتی، غذایی، اینها رو میفروشن، بسیار بسیار دقت کنید، اینها تبلیغات، باید مجوزشون رو برای شما بفرستن.
مجوز از وزارت بهداشت.
بهداشت حالا بسته به اون کار داره. مثلا فرض کنید اگر غذایی دارویی باشه سازمان غذا و دارو. اگر مواردی باشه که مثلا بهداشتی باشه، مجوز ثبت شده در سازمان‌های خاص خودشون. من پریروز یه سایتی که محصولات ادعا می‌کردن که حالا اینکه من میگم ادعا به خاطر اینکه من خودم چت داشتم باشون که مجوزهای ثبت این کالا رو برای من بفرستین و به طور شفاف حداقل باید براتون بفرستن. در مورد محصولاتی بود که ادعا می‌کردن ارگانیک و یه محصولی بود که در ژاپن اصلا تولید می‌شد و ادعا می‌کردن که ما در ایران داریم کشتش می‌کنیم و حالا به قیمتی دارن میفروشنش و من پروانه ثبت، مجوز بهره برداری و غیره رو ازشون خواستم. خب بالاخره اون محصول گرونی بوده داشتین میخریدین و شاید فکر کنید که خب این راه وجود داره که مثلا اون پروانه یا مجوزی که میفرستن یه مجوز جعلی باشه، عیبی نداره شما بخواین اون رو، به خاطر اینکه اگر در صفحه چتش با شما اونها رو ارائه داده باشه و به اصطلاح جعلی باشد، در فرض بد جعلی باشد، بله، معمولا همچین ریسکی نمی کنن. ولی اگر جعلی باشد، شما علاوه بر اینکه ایشون یه تبلیغات غلطی
غیر واقعی کرده
جرم های دیگری هم بعدن در شکایت قابل طرح.
فرض کنید ما اسکرین شات هم بگیریم بریم شکایت کنیم، آقا این سند برام فرستاده، اسکرین شات میشه بهش استناد.
بله بله 100%. ببینید در صفحات مجازی
5 دقیقه از گوشیش پاک میکنه اونا رو، بازی گوشی اون فردو میخواد نگاه میکنه.
حالا من میخوام همین رو بهتون بگم، یه چیزی هست مثل اکانت های جعلی. ببینید به طور قطع بدانید که اکانت هایی که با هویت های جعلی، فیک و غیر واقعی که خیلی مستلزم هست، مخصوصا توی ایران حالا استفاده میشه، اینها قابل پیگیری ان. ببینید در یک جای اینها ثبت شدن.
سرور وقتی خارجیه چجوری قابل پیگیریه؟
ببینید شما به پلیس فتا که مراجعه میکنین مستندات رو برمیدارین، چون یه سری مکالمات شده، یه سری رفرنس ها اونجا ارائه شده، قابل پیگیریه. من نمیگم 100% قابل پیگیریه، ولی در بیشتر مواقع قابل پیگیریه، با سیستم هایی که خودشون دارن قابل پیگیریه. یعنی موارد بسیار زیادی رو ما داشتیم که کسی، فرض کنید اکانت های جعلی به اسم کسانی دیگری ساخته بود، و خیلی جالب اینجاست که این اکانت رو مثلا داده بود خواهرشون در یک کشور دیگه ساخته بود.
آها.
و وقتی که یه سری کارا رو اینجا انجام، یه کیس بوده اصلا،
یه موردی بوده، بله.
آره، در واقع اون اکانت رو از اونجا دسترسی نداشتن، ولی تونستن ایشون رو اینجا پیدا کنن.
عجب، بسیار.
یعنی روش های خاص خودش رو داره برای اینها. من میگم کار ما اینه که درست کارها رو انجام بدیم. خیلی از تبعات رو ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی بهتر کار درست رو انجام بدیم.
ممنون، متشکرم. و اینکه یادمون نره که برای این موارد، برای رسیدگی و پیگیریش، ما تا یه جایی میتونیم داده ها رو جمع آوری کنیم، به قول تو عکس بگیریم از صفمون یا اسکرین شات بگیریم، اینا رو میتونیم نگه داریم. اگر بعدن حادثه ای اتفاقی پیش اومد، دیگه از اینجا به بعد با کمک یک وکیل باید جلو بریم. ما خیلی وقتا خودمون میریم جلو و ممکنه که به نتیجه هم نرسیم، به خاطر که اون زبان و اون ادبیات دستگاه حقوقی رو باید بدونیم که چی هست. خیلی سپاسگزارم از خانم لاله شعبانی وکیل که امروز در برنامه رادیو ما رو آگاه کردن نسبت به حقوقمون در فضای مجازی. راجع به اینکه عکس، انتشار عکس چطور باید باشه و اجازه باید بگیریم و اینها صحبت کردیم، راجع به قراردادها صحبت کردیم در فضای مجازی، راجع به این صحبت کردیم که چی سرت آوردی بالا،
یه جمله یه تکرار آقای که 700,000 دلار 800,000 دلار میدی وسیله میگیری، با 2,000 دلارش هم اضافه هزینه کنی میتونی حضوری بری چک بکنی بعد خریدت انجام بده. یعنی خیلی رایج از این کار، 1%، 1/200، 1/300 همون کالا رو، یعنی عرف به آقا اینو حضوری برو کارشناست بره ببینه تایید شد، حالا برگرد اونو بذار 20 روز بعد یه موعد بفرستن کالا رو.
چرا عصبانی؟
نه عصبانی نیستم،
عصبانی.
یه بلیط رفت و برگشت
700,000 دلار ایشون رو ریختن.
آره دیگه، یعنی یه رفت و برگشت به چین فکر نمی‌کنم 2,000 دلار بلیطش بشه، کمتره.
من فرصت داریم، من یه اشاره خیلی کوتاهی در مورد اون قضیه میکنم. ببینید خیلی وقتا بازرگانا و تجار و تولید کننده‌ای که اینجا کار میکنن واقعا زمان این رو ندارن، و یه چیز رو که خیلی مبتلا به من در جامعه میبینم، آدم ها نه این که نخواهند، آدم ها چون نمیدانند اشتباه میکنند. یعنی شما اگر اطلاعات مکفی در مورد اتفاقاتی که ممکنه برای شما پیش بیاد داشته باشین، کمتر اشتباه خواهید کرد. مثلا ایشون به ذهنش نمیرسیده ممکنه همچین اتفاقی بیفته. برای همینه که ما میگیم که در هر زمینه‌ای حتما اطلاعات مربوط به اون جریان رو داشته باشین.
متشکرم. صدای خانم لاله شعبانی بود، وکیل. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی، تایید کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
وارد زندگی میشه هر روز با تیه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، کسی که لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام به اونایی که از هر ترانه یه خاطره دارن. حس تازه یه سفره با صدای سا.
مثل رویا با من هم قدم تا ما، تو این جاده های مه گرفته ای هم قصه هم را. دستات تکیه گاه واسه رقص پرواز، با من هم صدا شوق آواز. چشمات قبلگاهه ای تمام باورش، قلبت آشیونه جون پناه آخره. دنیا با تو امنه، با تو آروم، هم دل هم زبونم، سهم آسمونم رو زمینی ماه مهربونم. با من زندگی کن دنیا، بی تو هیچه. عطر بودن تو توی رویا میپیچه، چشمات قبلگاهه ای تمام باورش، قلبت آشیونه جون پناه آخره. مثل رویا با من هم قدم تا ما، تو این جاده های مه گرفته ای هم قصه هم را.
من مصطفی کارخانه هستم، مربی از فرق تیمای ملی والیبال ایران. میخواستم خواهش کنم که یه آهنگ از گرشاخان رضایی، دوست بسیار خوبم و خواننده بسیار وزین کشور ما، یه آهنگ دوست دارم از ایشون گوش کنم و هدیه کنم به همه طرفداراش و برنامه حس تازه.
حواست هست هر لحظه به حالم، تو مثل کوه وای ساده کنار، تو که مرهم دردامی همیشه نباشی، حس آرامش ندادم، تو جنگیدی به عشق من شب و روز، تو فهمیدی که من تو استرابم، تو از خودت به عشق من گذشتی که من با یه دل آروم بخوابم، عاشق شدم با یه خودم، آغوش تو امن بارو ترین روزای عمرم، به داده نفسای من رسیدی، نذاشتی که منو از تو بگیر، صدامو از ته قلبم شنیدی، عاشق شدم با یه خودم، آغوش تو امن برام، با دلبری هر جا بری، با تو تو آتیشم
الان طلا یا نقره بخری بعدن حساب میکنی، تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنی ولی قسطی حساب میکنی، بدون چک و سفته و ضامن حساب میکنی، درسته تو کاریزما بعدن حساب میکنی، سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه‌نامه در کاریزما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
هی آرزومه بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد، با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه، تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در این بخش گزارشی برنامه باشگاه گزارشگران جوان خواهیم شنید صحبت‌های جناب آقای دکتر حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان فارسی و همچنین پدر شهیده بزرگوار زهرا حداد عادل، عروس قائد شهید حضرت آیت الله خامنه ای رو. ایشون در سؤالی راجع به اینکه عملکرد رسانه‌ها رو در این چند ماه بعد از آغاز جنگ تحمیلی سوم چطور ارزیابی خواهند کرد که صحبت‌هاشون رو بشنوید.
خوب، خیلی خوب. من به سهم خودم به عنوان یک هموطن تشکر میکنم از اهالی رسانه که مخصوصا در جهت حفظ وحدت تلاش کردند و امیدوارم این سنگر رو همچنان حفظ کنند و اجازه ندن که دشمن از طریق رسانه به وحدت این ملت لطمه ای وارد.
در این شرایط فعلی که ما هنوز در شرایط جنگی هستیم، وظیفه‌ای که بر عهده رسانه‌ها هست، اون هم شاید مقابله با رسانه‌های خارجی که بخواین شرایط رو یک شرایط خاص و مسموع بکنن، ما چیکار باید بکنیم؟ اون بیعت اصلی که باید با رهبر شهید بابا، رهبر عزیز آقا سید مشتبه ببندیم چطور خواهد بود؟
شما خودتون بهتر از من میدونید و عملم کردید، ولی بیانیه‌هایی که رهبر عزیز میدن، اینا رو تجزیه تحلیل کنید، محورهاش رو تشخیص بدید و اون چیزایی که میتونه کمک بکنه به مردم در فهم بهتر این بیانیه‌ها و عمل بهتر به اونا، اونا رو تبیین کنید، چون بالاخره بیانیه یه ظرفیت محدودی داره، ولی شما فرصت دارید که اون بیانیه‌ها رو باز کنید و در واقع اونی که فرض کنید در ذهن رهبر بوده که منجر به آوردن یه سطر یا یه جمله شده، شما اونا رو بیشتر توضیح بدید. قطعا این بهترین راه ابراز وفاداری و بیعت و اطاعت از ملت.
آقای حداد عادل، در خصوص وظایف رسانه‌ای در شرایط جنگی کشور و دخالت بیگانگان در موضوعات داخلی کشور هم اینطور پاسخ دادند.
والا یه مقداری تابع شرایطه، نمیتونیم الان بگیم، ولی در هر شرایطی شما باید ببینید وظیفتون چیه. یه قدری هم از اتفاقایی که در گذشته افتاده باید نتیجه گیری کنید که چه کارهایی رو بکنید چه کارهایی رو نکنید، چون این آقای شهید با رسانه ماجراها داشت دیگه، در دورانهای مختلف رسانه فراز و فرود داشت. یه مراجعه ای هم به تاریخ مثلا 30 سال گذشته بکنید، ببینید که رسانه چه نقشی داشته، کجا مثبت بوده کجا منفی بوده. این گذشته رو چراغ راه آینده بکنید خوبه.
و اما اشاره هم شد به پیام مقام معظم رهبری آقا سید مشتبه خامنه ای در خصوص انسجام ملی در کشور و اینکه رسانه ها نیز در اینکه یک چنین هدف بزرگی به وقوع پیونده. آقای حداد عادل اینطور گفتند:
این است که حرفای تفرقه انگیز رو ترویج نکنن، تکثیر نکنن. اگه یک کسی اشتباهی کرد در یه میدانی، یه حرف تندی زد، شما با تبلیغ اون کمک نکنید به تفرقه، بلکه حرفی رو که به وحدت می انجامد اون رو تبلیغ بکنید و ترویج بکنید.
آقای دکتر، تو بحث دلتنگی هایی که برای دختر عزیز و شهیدتون داشتید، آیا شروع کردید بخواید کار هنری ادبیاتی انجام بدید یا تو برنامه‌هاتون خواهد بود؟ کاری انجام دادی؟
بله، کتابی نوشتم در دست ویرایش، امیدوارم تا یک ماه دیگه از چاپ در بیاد، حالا چند هفته آینده، و اونجا سعی کردم که به وظیفه خودم نسبت این شهید عمل کرده باشم.
بسیار ممنون. خب دوستان عزیز، صحبت‌هایی که شنیدید صحبت‌های جناب آقای دکتر حداد عادل بودند، رئیس فرهنگستان زبان فارسی. ممنونم که شنونده بودید. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان. شنبه شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. داریم میرسیم به ساعت 21 اینجا شبکه رادیویی جوان. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه یه شب مهتاب.